سلام میکنم. امروز سوم یونیه 2017 است که ادامه میدیم جلسه رو. صحبت از خلق مثلا حوزه خصوصی و نمیدونم عرفان و مبتذل و اندیشه های تاریخی است. صفحه 309 رو ادامه میدیم. میگه که طباطبایی مینویسه که پیامدهای مخدوش شدن حدود و ثغور قلمروهای دو حوزه عمومی و خصوصی پیدا کردین؟ یا بهتر بگویید
شما مال شما صفحه 307 خط 56 یک بار دیگه شما بخونید.
من از اون متن نمیخونم ولی شما هیچ متوجه من متوجه هیچ ویراستاری نشدم. شما ببینید تو این
همین داریم نگاه میکنیم. البته تو چون داری به افراد میدی خب خیلی جاها رو به عمد حسب میکنی.
آره وگرنه میتونیم
مثلا توی صفحات پیش که شما میخوندید یه سری جاها رو نمیخوندی.
آره
نمیشه
نمیشه فهمید.
نمیشه اگر شما کامل بخونید ممکنه بشه چیز کرد. بفهم
حالا میگه پیامدهای مخدوش شدن حدود و ثغور قلمروهای دو حوزه عمومی و خصوصی، یا بهتر بگوییم این که با خلط میان دو قلمرو عمومی و خصوصی استقلال حوزه عمومی از میان رفت و حوزه عمومی به تصرف اخلاقی در آمد که از منطق اون بیگانه بود. میگه این کارا شد تنها به زوال اندیشه تاریخی و تعطیل تاریخ نویسی محدود نمیشود. یعنی اینجا همش اشارهش به این اندیشه تاریخی و تعطیل تاریخی بود. میگه فقط به این محدود نمیشه، با التقاطی که میان اخلاق عارفانه و تاریخ نویسی ایجاد شد در مبنای اخلاق نیز خدشه جدی وارد شد و اخلاق نیز مانند تاریخ مبنا و معنای خود را از دست داد. حالا توضیح میده، میگه در فقراتی از فصلی که اعتماد السلطنه در صدر و تواریخ به شرح احوال حاجی میرزا عواسی اختصاص داده، نمونه هایی از این بیمعنایی تاریخ، اخلاق و عرفان را میتوان آشکارا دید. حاجی برابر ضابطه های اخلاق و عرفانه مردی درستکار، سلیم النفس و اهل کرامات بود، اما از تدبیرهای نادرست او در حوزه عمومی به مدت نزدیک به 14 سال آسیب‌های جبران ناپذیر بر مصالح کشور وارد شد. در عالم نظر اخلاق عارفانه این مرد درویش و وارسته را هرگز به کار دنیا التفاتی نبود، اما همون رجل سیاسی در عمل تا واپسین روزی که توانست بر سر قدرت ماند و اگرچه خود او به خلاف بسیاری از وزیران از قتل نفس دوری میکرد، اما هرگز دست اوباش و الوات خود را نبست. همه کرامات که اعتماد السلطنه به نص صریح از شاهدان اینی روایت کرده است، با از میان رفتن قدرت سیاسی شاه نقش بر آب شد و حتی نتوانست سوراخی برای مخفی شدن حاجی باز کند. اینکه اعتماد السلطنه با گزارش سوانح احوال میرزا عقاسی به اون چه بر او گذشت، او را مردی سلیم النفس و مستجاب الدعوه می نامد و به رغم آوردن نمونه هایی از آسیب هایی که از او و بی تدبیری او بر کشور وارد شد، او را وزیری می داند که در کمالات قصوری نداشت. این از صدر تاریخ می رسد صفحه 152 مبین این نکته است که تاریخ نویسی در چنبر چنان تعارضهای اسیر شده بود که از تاریخ نویس جز سخن نامعقول نمیتوانست صادر شود. این نکته از نظر تاریخ اندیشه در صده‌های میانه متأخر ایران شایان تأمل است. وجهی از اون اخلاق عارفانه تکیه بر قدرت سیاسی داشت، با اون میومد و با اون میرفت، اما تاریخ نویسی صده‌های متأخر فاقد ابزارهایی بود که بتواند پرتوی بر منطق این پیوند کرامات عارفانه و بی‌تدبیری های سیاسی بیفکند و تاریخ نویس به تعارضهایی که در گفتار وجود داشت التفاتی پیدا نمی‌کرد. اشارش به اعتماد سلطنه است. به هر حال چنان که با بررسی مورد اعتماد سلطنه می‌توان دریافت، در عصر ناصری تا تاریخ تاریخ نویسی رسمی درباری به پایان رسیده بود و کوشش های اعتماد السلطنه و گروهی از منشیان که در خدمت او بودند تا به گفته خود او در المعاصر الاصال علم تاریخ را تصحیح کنند محدوم به شکست بود و راه به جایی نداشت. البته پایان تاریخ رسمی به ضرورت آغاز تاریخ تکوین آگاهی ملی نیست، یعنی اون پایان پذیرفته شده ولی هنوز معلوم نیست که این آگاه این شروع شده باشه. اما با پایان تاریخ رسمی زمینه تدوین تاریخ به عنوان مکان تکوین آگاهی ملی فراهم می‌شود یا دست کم مانع رفع می‌شود.
یک بار دیگه لطفا جمله آخر رو بگو. اما با پایان تاریخ
رسمی، با پایان تاریخ رسمی، یعنی تاریخ رسمی رو پایان بهش داد اعتماد السلطنه، ولی
تاریخ نویسی رسمی،
تاریخ نویسی رسمی زمینه تدوین تاریخ به عنوان مکان تکوین آگاهی ملی فراهم نمی‌آید یا دست کم مانع رفع می‌شود، یعنی زمینش درست میشه. هنوز معلوم نیست که تاریخ مدرن و تاریخ متکی به آگاهی ملی وجود داره. ویرانی بنیان تاریخ رسمی گام نخست در راه تدوین تاریخ تکوین آگاهی ملی در ایران بود، اما تدوین چنین تاریخی نیازمند افق‌هایی بود که سایه قدرت نظام مستبد مستقل یکسره اون افق‌ها را تاریک نکرده باشد. زمانی که اعتماد السلطنه رساله‌های خود را می‌نوشت در ایران هنوز بیش از یک دهه به آغاز بحرانی که شکافی در ساختار قدرت خودکام ایجاد کرده بود کرد باقی مانده بود. نخست گروه‌هایی از مهاجران ایرانی توانستند به سوی افق‌های گام بردارند که به گستره تدوین تاریخ تکوین آگاهی ملی راه می‌برد. پس به این ترتیب اون تحولی که اعتماد السلطنه ایجاد کرده بود عبارت بود از تحول در درون، یعنی تحول در درون ای تهی که توی دربار وجود داشت، این تهی تحولی در درون بود. میگه یه تحول اونجا اول فصل گفتیم که دو تا تحول درست شده بود. یک تحول بود که درونی بود، یعنی در درون دربار یه شخصی پیدا میشه که یه سری واقعیت‌ها رو در یه تاریخ دیگه می‌نویسه، از تاریخ رسمی گسل ایجاد می‌کنه. ولی میگه تحول دوم تحول در بیرون حوزه عمومی، یعنی در خارج از این دربار و دستگاه سلطنت بود. اونجا میگیم مثلا امین سلطان چیزی داشتیم، اعتماد سلطنه رو داشتیم، که میگیم امین دوله رو داریم، حتی بعدش سپه سالار رو داریم، امیر کبیر رو داشتیم. اینا به هر حال در درون تحولات ایجاد میکنه. اعتماد سلطنه جزء اوناست که در درون تحول ایجاد میکنه، تا چی میخواد چی نمیخواد اونا هم توضیح داد. ولی این یه تحول دیگه از بیرون میشه که این تحول آدمایی که مهاجر تو مهاجرت بودن که اون دیگه دست استبداد، یعنی تو این حوزه استبداد نبوده، که توی همین حوزه استبداد فقط همین قدم شد اون افتاد. یه اون میگه اینجا میگه در واقع این افقهایی بود که سایه قدرت نظام مستقل یک سره اون افقا باید یه وضعیتی وجود داشته باشه برای تدوین چین تاریخی که سایه قدرت نظام مستقل یک سره اون افقها را تاریک نکرده باشه، که یه همچین وضعیتی در درون دربار وجود نبود.
اینجا که نشون نخست گروه های از مهاجران ایرانی توانستن به سوی افقهای گام بردارن، این ولی همزمان پس با منظورش زمان اعتماد السلطنه نیست، بلکه اون فروسه رو بودن.
فروسه رو میگه ولی همزمان هم بودن آخه، تصادفی اینا همزمان هم بودن، یعنی هم میرزا فتحعلی آخوندزاده و این چیزا، این حرکات هر دو به صدا.
پس نمیشه گفت که خود اعتماد السلطنه به تنهایی این شکاف رو ایجاد کرده، بلکه عوامل خارجی هم برای وجود اومدن شکاف هم نقش داشته.
نه اون که اول آخر عوامل خارجی که اصولا الان توضیح میدیم، اینایی که در خارج بودن اصولا اون نوع تاریخ نویسی رو قبول نداشتن، یعنی خارج اون تاریخ نویسی بودن، خارج تاریخ نویسی سنتی بودن، خارج. الان هم توضیح میدیم، هم مثلا آخوندزاده و هم میرزای کرمانی، میرزا آقاخان کرمانی، هر دوتاشون اصولا با منشی درباری نبودن، تاریخ رسمی نمی نوشتن، اما اهمیت اعتماد السلطنه به این بود که
اونها به نوعی بیرون
قدرت بودن.
با
در درون مجری رسمیه اعتماد سلطنه، مجری رسمی تاریخ نویسی رسمیه، یعنی کلک دروغ مروغایی که اینجا میگه از حاجی اونا دیدیم یا چیزای دیگه اونا رسمی شه، اما در کنارش یک راهی باز میشه که این تاریخ رسمی رو شکاف درش ایجاد میکنه. این اهمیتش در اینه، ولی خب در اونا در بیرونه. مثلا
صحبت اینجا الان روی تاریخ نویسی رسمیه، چون اگه بگیم در خارج از دستگاه
سلطنت
تاریخ
نویس
واقعی ما وجود
داشتن؟ نه، تاریخ نویس واقعی نمیگه.
خب بالاخره الان صحبت بود که در بیرون از دستگاه سلطنت.
نه، ببین جمله رو اینجوری میگه، نخست گروه‌هایی از مهاجران ایرانی توانستن به سوی افق‌هایی گام بردارن، یعنی یه جهتگیری‌هایی بکنن که به گستره تدوین تاریخ تکوین آگاهی ملی راه می برد.
نکردم.
یعنی شما یک جهتگیری صورت گرفت. این جمله اینو میگه ها. جمله. منظورم اینه که اونجا.
حالا سوال شما چی بوده؟
من سوالم اینه که الان پس این با اولین قدم رو اعتماد السلطنه برداشت و بعد از اون نیروهای مهاجر یا ایرانی
چی رو برداشت؟ چه چیزی رو برداشت؟ واقعا خوبه صحبت کنیم که چه اعتماد سلطنه چه کار کرد؟
این تحول همزمان با هم در خارج و در داخل سلطنت
بله همزمان
با هم، یا اینکه اول اعتماد سلطنه این قد سنگ بنا رو گذاشت و در ادامهش در پروسش خارج از سلطنت تونستن یک عده این تاریخ نویسی رو پیش ببرن. من مثلا اینه، شما داریم میگید که نقطه عطفی شد، این شکاف رو ایجاد کرد. آیا این شکاف رو اعتماد سلطنه به وجود آورد یا این گروه هایی که خارج از سلطنت هم بودن؟ این سوال منه.
خب گفتم که اصلا اونا نمیتونستن این شکاف رو وجود بیارن، چون اونا تاریخ درباری نمینوشتن. اونا همزمان بودن با هم، اینا همه زمان ناصرالدین شاه
هستن. خب این صحبت ما در مورد تاریخ نگری سلطنتیه.
بله، خب. منشی رسمی.
خب پس اینجا میتونید که گروه های از مهاجران ایران نقش اینو پس چی؟
حالا داریم همه شروع نکردیم که
به منظور خون
ما همه شروع نکردیم
نه فهمیدم منظور که ما الان داریم از سلطنت صحبت می‌کنیم، اینا که نقش تو سلطنت نداشتن، اینا تاریخ نویس معمولی بودن خارج از دستگاه سلطنتی.
خب نه اصلا داریم اصلا صحبت سر تاریخ نویسی رست درباری به غیر درباری نیست که، صحبت سر تاریخ نویسیه. درسته این تحولی که در تاریخ نویسی زمان قاجار ایجاد شده که پونکت مرکزیش عصر ناصرالدین شاه، خب با توجه به آگاهی‌هایی که دربار ایجاد شد، دانشجویانی که میفرستادن و یک تحولاتی که اروپا رفتن، یه تحولات، این تحولات به چه شکلی بوده؟ اولین شکلی که این تحولات خودشو بروز میده اینه که یه سری از آدمای در اون دربار جرأت پیدا میکنن که یه سری حوادث واقعی رو به شکل خصوصی و یادداشت بنویسن که با تاریخ رسمی فرق داره، تاریخ واقعیه، تاریخ آگاهیه، تاریخ اتفاقاتی است که افتاده. خب این
بهتره به جای تاریخ رسمی معادل حدوداً تشریفاتی رو به کار ببرن، تاریخی که دربار میخواست نوشته بشه، منظور از رسمی تاریخی درباری.
ببینید در زمان ناصرالدین شاه فقط تحولات تاریخی که اتفاق نیفتاده، ما این جنبش رو بررسی، تمام تحولات ایران در زمان ناصرالدین شاه اتفاق افتاد، در زمان این 40 50 سالی که حکومت میگرده
50 سال تقریبا
تمام تحولات، یعنی از ملک خان، آقا خان، فتلی آخوندزاده، تمام تحولات چی؟ البته یه چیزی بگم، اینو حتی تا به این شکل هم نمیشه با این موضوعی طوری برخورد کرد که مثلا فتلی آخوندزاده خارج قدرت بوده، به خاطر که الان گفت امین الدوله با ارتباط داشته، امین الدوله با ملکم پیوند داشته، با خود اینا آخوندزاده پیوند داشته، با کرمینی یه نظامی بود که این نظام خیلی هاشون عرب بیرون بودن یا خیلی هاشون از ترسشون فرار کرده بودن رفتن بیرون، ولی این مجموعه رو که مثلا الان تو بخوای بگی الان مثلا بگی تو ایران مثلا چه تحولی ایجاد میشه، خب داخل و خارج که نداره به اون شکلی دیگه، همین تاثیر هم هستن اینجا. اون تو اون چیزی که این بررسی میکنه، بررسی تحولات تاریخی رو که میگه، در واقع حرفش اینه که اون اتفاقی که در قرن سوم تا ششم هجری افتاد که تاریخ نویسی عرفی به وجود اومد و تاریخ عقلانی بود و تاریخی بود که دین رو هم با عقل در واقع به محک سنجش می‌زدن، این اتفاقی که بعد از او افتاد در زمان صفویان و انحطاط تاریخی وجود داشت که ما جلسات‌های قبلی صحبت کردیم سرش که تاریخ رو چجوری می نوشتن، همش تاریخ از دربار و تمجید و نمیشت. معلوم نبود که مثلا وقایع واقعی علتاش چی هست. این دوره قاجار یه تحولی دوباره درست میشه، یعنی دوره قاجار زمینه های وجود میاد که آرام آرام یه نفسی میگیره تاریخ نویسی، یعنی تاریخ نویسی دروش شروع میکنه به یه اطلاعی که اون هم توضیح میده که یه راه باز میکنه. هنوز تاریخ نویسی به مفهوم، حتی خود طباطبایی میگه هنوز ما تاریخ نویسی به مفهوم تاریخ مفاهیم و تاریخ مدرن نداریم تو ایران، یعنی رگه هایش هست. حتی اون کتاب 20 جلدی تاریخ رو که بیرون دادن تو سخنرانیش هم گفت که این یه گام مهمیه در جهت تاریخ نویسی مفهوم، یعنی نشون میده که به صلاح پس این افق همچنان چیزه. به همین دلیل این نویسن اینا هم که نمیتونستن که فتحعلی آخوندزاده نویسن کسی که خارج از کشور بودن، اینها یک گام های بزرگی برداشتن در این جهت. ولی خب چون خارج از دسترس سلطنت مستقل بودن، پیوند نزدیکی با تاریخ نویسی مدرن داشتن که حالا با نقش.
ولی من اگر بشه یه دو تا جمله بگم از جلسه قبل تا این جلسه، اون چی که محمود اینجا میخونه به نظر من دو سه تا مفهوم مهم هست که اگر حتی تاریخ نویسی مدرن یا اندیشه تاریخی رو خود اون بایستی یک مشخصه هایی داشته باشه دیگه. یعنی ما وقتی میگیم اندیشه تاریخی یا تاریخ نویسی مدرن واسه یه جوری بتونی یه وجودش رو تعریف کنی، بگی منظور چیست. خب از موقعی که اعتماد السلطنه شروع کرد دو نوع یاد داشت برداشتن، یه یاد داشت و شباه در اندرونی خودش و در نوشته خلصش مینوه، برای خودش مینوشت، پنهانی مینوشت. اونجا گفت یک حوزه خصوصی درست شد که به نوعی اون دفعه هم جلسه قبل هم اشاره شد، صحبت شد اینا، که به نوعی یک وجهی، یک نشانه، علامتی از ظهور سوبجکت توی اون کار ما میتونیم ببینیم. یعنی یک کسی که داره تاریخ نویسیه اگرچه درباری میکنه به یه جایی رسیده که در مقابل توضیح وقایع و واقعیت های دوروبر خودش میخواد خارج از نرم های دربار به مسائل نگاه کنه و توضیح بده. در نتیجه میره تو خلصه مینویسه ولی جرأت نمیکنه بروز بده، ولی این اتفاق میفته. ولی در حوزه عمومی تاریخ صدر و تواریخ رو می نویسه
یا المعاصر الاثار،
یا المعاصر الاثار رو می نویسه که درست نقطه مقابل اونه. یعنی شما اون چه که این ظاهر قضیه از باطن قضیه اونیه که تو حوزه خصوصی اتفاق. ولی همین اعتماد السلطنه که اینجا به لحاظ تئوریک، به لحاظ نظری، به لحاظ فکری مثلا شما نگاه میکنید ببینید یک اتفاقی در فکر این آدم رخ داده. خب یه اتفاقی صورت گرفته که این واقعیت ها رو تو دو جا توضیح میده، خودش دوچار تناقض میشه، خودش به خیلی همونجور که محمود اشاره کرد اعتماد السلطنه به سلطنت مستقل یا به عبارت دیگه به سلطنت استبدادی اعتقاد داشت، به اون باور داشت. بعد اونجاهایی که تو خلصه راجب ناصرالدین شاه می‌نویسه به نوعی انتقاد به سلطنت مستقله، یعنی خود اعتماد السلطنه با خودش دچار تناقض می‌شود به لحاظ منطقی. ولی تو قسمت بعدش که امروز عمدتاً صحبت شد، اون چه که من می‌فهمم، من دارم یه جوری خلاصه‌گویی می‌کنم و اینجوری هم بعد نیست هر کدوم برداشت بگیم، اینجوری میشه که از دو تا حوزه دیگه حالا صحبت میشه، یکی اخلاق خصوصی و یکی مصلحت عمومی یا اخلاق عمومی. یا حوزه اخلاق خصوصی گفتیم که اونجاست که حالا در قالب عرفان میرزا آقاسی و کراماتش رو نمیدونم عرفانش و اینا مطرح میشه. این این اخلاق خصوصی وارد قدرت میشه. قدرت مفهومی است مربوط به حوزه عمومی، مربوط است به مصلحت عمومی. میگه که نه تنها وارد قدرت شد، بلکه اخلاق عمومی یا مصلحت عمومی رو به تصرف درآورد. میگه اخلاق خصوصی اونو به تصرف خودش درآورد و اخلاق خصوصی سیطره پیدا کرد بر مناسبات جامعه ما که عرفان و کرامات و نمیدونم معجزه و اینجور چیزا بود. یعنی این دوتا نکته، یعنی در این حال که داره هم اخلاق خصوصی رو توضیح میده، هم اخلاق عمومی یا مصلحت عمومی رو توضیح داده میشه و هم وچی از سوبیکت به نوعی عناصر و شاخصه های مهم اندیشه تاریخی هم توش هست. یعنی وقتی که گفته میشه که، یعنی وقتی که این قلم رو شناخته بشه که این اخلاق خصوصی است داره وارد قدرت سیاست میشه و اینو تصرف کرده، همین که شما اینو بتونید توضیح بدید و متوجه بشید، این نوعی دسترسی یا جهتگیری به اندیشه تاریخی است. حالا این که میگه توی خارج از کشور برخی از مهاجران این نخستین کسایی بودن که اینا تونستن، شما میبینید اعتماد و سلطنه توی چیزش، توی همین الان که محمود کلی خون راجع به میرزا آواسی نمیتونه تفکیک کنه، همین اعتماد و سلطنه اونجایی که به ناصرالدین شاه ایراد میگیره که تو خلصه میگه این چه پادشاهیست که این خصوصیات رو داره، این رفتار رو میکنه، ولی نمیتواند اونجایی که میرزا آواسی اخلاق خصوصی با اخلاق عمومی رو قاطی میکنه اونو نمیتونه میرزا اعتماد سلطنه حتی در خلوت خودش هم توضیح داده نمیتونه تفکیک کنه. یعنی این اندیشه تاریخی یعنی هنوز شکل نگرفته، حداقل توی تاریخ نویسی رسمی یا درباری. حالا اگر جای دیگه گرفته یا علایمی بیشتر
این اتفاقا همینه دیگه. یعنی اون من برای همین از قول خود طباطبایی توضیح دادم که این مجلداتی که در مورد تعاملی درباره ایران می‌نویسه میگه اینا هم تاریخ مفهومی هست هم برای من یه تاریخ استراتژیک هست. این معنا که در واقع من هم تاریخ مفهومی می‌نویسم، یعنی الان بخواهی بخشوی این درانی داره میگه که چجوری این مفاهیم مدرن داره میاد ولی یه شبکه نمیاد. مثلا اعتماد سلطنه این کار رو میکنه در مقابل اون کار هنوز یه پاش توی منشی درباریه یه گوشش مثلا این واسه تحول میشه. ولی بعدی هم حالا میبینی آقا خانم هنوز مدرن نمیشه، آخوندزاده هم هنوز، یعنی یه کمیش تاریخ مفهومیه، یه بیشترش همون استراتژی به این معنی استراتژی که دنبال تاریخ انحطاط ایرانه. این انحطاط مثلا همراه با ادامه هم هست. یعنی شما میبینی که حالا خود این میرزا آقا خان کرمانی هم میگه که خودمونم به این نوع اولین کسیه در واقع که به همین انحطاط ایران معتقده و انحطاط در ادامه رو مثلا توضیح میده. یعنی همه اینها مثلا مجموعه نظام فکریه که در این حال داره تاریخ مفهومی هم مینویسه. خودش میگه مثلا من 500 سال تاریخ مفهومی نوشتم کتاب در عصر صفوی، من 500 سال تاریخ مفهومی نوشتم که اونجا خب اگر کتاب رو آدم یه بار و چند بار و ده بارم بخونه ترجمه میشه که در واقع اینم ادامه همون هست. یعنی به نوعی هم تاریخ مفهومیه و همون انحطاط تاریخی رو، زوال و انحطاط رو داره بسه برسی میکنی و از این زاویه که نگاه بکنی یه مقدار مشکل حل میشه که مقصود و مفهومی چیز چیه. برای این از میرزا فتحعلی آخوندزاده شروع میکنه از این میگه که
309
اینجا 311 است توی دیاستاجه میگه که این در واقع از نخستین نویسنده های از گروه مهاجران بوده که ضمن نقادی که از بسیاری از وجوه فرهنگی ایران میکنه، شیوه تاریخ نویسی صداهای متأخر هم نیز مورد بررسی قرار گرفت. آخوندزاده در نخستین نامه از مکتوبات کمال الدوله اشاره به وضع نامطلوب تاریخ دولتی در ایران آورده. تاریخ دولتی که جمعه
میداره منظور تاریخ درباری
که به گفته اون از بعد تا خط پر از غلط است. آخوندزاده می نویسه که حتی
ولی خب همینو الان نگاه کنیم با این چیزی که ما دو هفته گذشته خوندیم، این نظر آخوندزاده غلطه. یعنی از بعد تا خط غلط نیست. یعنی میبینیم اعتماد السلطنه تاریخ نویسیش از جنبه های دیگه قابل تحول.
خب اون تاریخ دولتیش حالا میگه، ولی تاریخ غیر رسمیش که بعدا در میاد من نمیدونم تاریخ اعتماد السلطنه کی بیرون اومده، این تاریخ مخفی که نوشته.
حالا بخون.
ولی اون منظورش بیشتر اونه، یعنی نقدش نقد آخوندزاده بیشتر به تاریخ رسمی دولت.
درست.
میگه آخوندزاده مینویسد که حتی تاریخ دوره صفوی به عنوان مثال گزارش یورش افغان و سقوط اصفهان را فرنگی ها بهتر از تاریخ نویسان ایرانی به دست آوردن.
درست میگه.
آخوندزاده مینویسه که نادر برای در هم شکستن حمله اشرف افغان و دفع لشکر او هنر و فراستی از خود نشان داد که جز از ناپلئون این گونه هنر ظاهر نشده است. اما تاریخ نویس ایرانی توجهی به هنر نادرشاه نشان ندادند و تفصیل اون را نیاوردند که تا برای سپهسالاران آینده ایران سرمخش باشد. دو بیوم رو بذاشه، یعنی از کتاب مکتوبات رو
مکتوبات
میگه تاریخ نویسی نادرشاه به این جمله بسنده کرده. صفحه 311 رو میگه
تاریخ نویس رسمی نادرشاه،
تاریخ نویس رسمی نادرشاه به این جمله بسنده میکنه. من صفحه 311 رو میکنم. میگه تاریخ نویس رسمی نادرشاه به این اشاره بسنده کرده که نادر در اون جنگ تمامی لشکر فیروز را یک قول جناح قرار داد و تفنگچیان پیاده را با توپخانه سائقه بار محیط کرد.
این یک قول رو نوشته کلمه جغدایی به معنای بخشی از سپاه. حالا اینجوری بخونش تو جمله.
ولی تو چیز آخه تو توی فرهنگ لغت هم نوشته قلب لشکر.
حالا نادر در اون جنگ
تمامی لشکر فیروز را بخشی از یک سپاه قرار جناح قرار داد و تفنگچیان پیاده را با توپخانه سائقه بار محیط کرد. اونگاه در دنباله این عبارت که آخوندزاده از تاریخ میرزا مهدی خان استرآبادی نقل کرده است می‌نویسد که معنی این چی چیز است؟ یه قول یعنی چیست؟ چطور یه قول؟ مگر در این گونه امر معظم به این چنین کلمه مجهول میتوان اکتفا کرد؟ دیگر اینکه کورکچلی اغلو بعد از شکست اشرف فرصت چشم گشودن به او نداده، قدم به قدمش او را تا تختگاه تعاقب کرده. این گونه تدبیری یک سر خفی یا خفیه بود که بجز ناپلئون هیچ سپهسالار بدون واقف نبود. میرزا مهدی استرآبادی حکمت این سر و شرافت ذهن و عقل نادر را هرگز درک نکرده، فقط با لفاظی مکروه خود خواننده را مشغول می‌سازد. پس بنابراین اینجا
کوکچی اولی من چه کردم این نادرشاه رو میگم
یا یکی از سروان دیگری که
کوکچی از ترس میاد به معنی ترس کوکچی اولی
بعد از شکست اشرف از اسامی یا چیزای خود نادر
بوده، چون میگه بعد از شکست نادر بعد از شکست اشرف فرصت چشم پوشیدن به اون نداد.
میدونید که اون موقع زمان چیز هنوز نادر اون موقع شاه نیست.
بله.
یکی از سرداران ایرانه. درست. که با افغانا درگیره.
بله، بالاخره این انتقاد آخوندزاده از شیوه‌های تاریخ نویسی صدهای متأخر میگه بخشی از نقادی آخوندزاده است از ادبیات منحط همین دوره است. نقادی اساسی تر او از نظام خودکامه نقادی اساسی ترش میگه از نظام خودکامه در ایران است. تاریخ نویسان رسمی و منشیان درباری راهی چیرگی خودکامان یا به گفته آخوندزاده دیسپوت را هموار میکنند. پس بنابراین آخوندزاده صرفا تاریخ نویسی و ادبیات یه بخش از نقادیشه. نقادیش اینه که این تاریخ نویسا و این منشیان درباری راه چیرگی دیسپوت را هموار یکی آخوندزاده این اشاره های اجمالی به اشکالات تاریخ نویسی رسمی را در نوشته دیگاری به عنوان رساله ایراد نیز آورده است که صفحه 312 سعی می‌کنم یک تیکه‌شو بخونم.
تاریخ نویسی رسمی نادرشاه از صفحه که می اولی لغتش رو
نه این که الان 312 است. میگه که آری آخونزاده میگه که پس این اشکالات رو به صلاح با یک رساله دیگری داره به نام رساله ایراد. این رساله ایراد یه مقاله ای داره در انتقاد از تاریخ روضه صفای ناصری نوشته رضا قلی خان هدایت است، که به صلاح در جنگ زمان محمد شاست، که میگه که در گزارش از محاصره قوریان در زمان محمد شاه قاجار به توضیح چگونگی فتح قلعه، میگه به جای اینکه توضیح بده چجوری این قلعه فتح شده، به آوردن یه شعری بسنده میکنه. وقت در حالی که آخوندزاده بهش میگه که شعر که تاریخ نیست، زیرا تاریخ نویس با شعر خود موجب پریشانی حواس خواننده میشود. شعر در تاریخ هرگز لزوم ندارد و تاریخ نویس با آوردن شعر تاریخ را به ادبیات تبدیل میکند که نسبتی با آن ندارد، چنان که همون رضا قلی خان هدایت در گزارش فتح قلعه شعری را وارد میکنه که در اون از پریدن جرم مریخ بر افلاک سخن به میان آمده، در حال اون که نسبتی میان فتح قلعه و کار مریخ وجود نداره. وانگهی زبان تاریخ نویسی درباره این دیگه رفت صفحه 313
ولی پوچ ما صفحه 310
ماهیه. وانگهی زبان تاریخ نویسی درباره زبان فارسی مصنوع و پرتکلف و نثر مسجع صداهای متأخر بود. نثر مسجع یعنی اون نثری که مثلا مثل شعر میخواد درست کنه، سعی میکنه که قافیه داشته باشه. اخلالی در نظم گزارش تاریخ
نثر عبدالکریم سروش در خیلی از موارد نثر مسجع یک نوع آهنگ و وزنی
نثر قافیه دار،
یعنی به محتواش مهم نیست، در حالی که میگه در تاریخ گزارش تاریخی این اخلال در گزارش تاریخی ایجاد با الزامات تاریخ بیداری سازگار نبود. بعد خلاصه با آخوندزاده با آوردن فقرات دیگری از پایین ترش میکنه. نوشته رضا قلی نشان میداد که افراط در بکارگیری بسیاری از صنایع لفظی مانند مراعات نظیر و به ویژه سجع و قافیه موجب ناهنجاری‌های جدی در گزارش تاریخی میشود و میتواند اخلالی در فهم مطلب ایجاد کند. آخوندزاده برای نمونه به عبارتی از نوشته هدایت اشاره می‌کند که در آن نویسنده به قرینه شهر بم ترکیب ناله زیر آورده است و خودمون رو توضیح می‌دهد که ناله می‌تواند زیر یا بم باشد. آره. به هر حال اون یه چیز دیگه هم
بود. خیلی جالب بود اون موقع
فهمیده که آره
که ادبیات شعر با تاریخ نویسید احساس و عاطفه با منطق و عقل خیلی جالب بود. باشه ولی خب این به این رسیده که تاریخ تاریخ است، شعر شعر است، ادبیات هم ادبیات. این مهمه
این تفکیره. بعد دوباره پایین تر میگه آخوندزاده به موارد دیگری از تکرار واژه‌های هم معنا و نیز واژه‌هایی که از نشانه‌های نثر دوره انحطاط است اشاره‌هایی میراد و اون با خطاب رضا قلی خان هدایت در اشاره ای به یکی از مهمترین اشکالات تاریخ نویسی رسمی منشیان درباری در ناسازگاری نثر پرتکلف و آگاهی تاریخی میگوید که رضا قلی خان باور کن که قافیه در نثر کلام را ناپخته می نماید و از متانت می اندازد. این قاعده از عرب ها به ما یادگار مانده، قریب به 800 سال است که در ایران متداول است، اما خطای محض است. حالا وقت است که این قاعده را ترک نموده باشیم و از عمل کودکانه دست برداریم، زیرا که به خاطر قافیه الفاظ مترادفه و تکرارات کثیره وقوع می‌یابد و معنای زائدی غیر واجبه پیدا می‌شود. کلام از وضوح می‌افتد، توایع از اون تنفر می‌کنند و تصنیف شهرت نمی‌یابد، چنان که تاریخ وصاف و دوره نادری شهرت نیافته. بعد باز دوباره صفحه 314 پایین ترش میخوان اینو برای نمونه هایی میارم که از نقدی که آخوندزاده داشته به تاریخ نویسی رسمی درباره مثلا یه کمی متوجه بشیم که نقدش چی است، که البته خودش بیشتر میگه میگه نقدش بیشتر ادبیه، نقد کریتیکاش کریتیک هنوز هیستوری نیست، تاریخی نیست. فعلا از کریتیکای آخوندزاده کریتیک ادبی. و دوباره وسط صفحه 314 میگه که
آخوند زاده
اولش با اول بود نباید بخونه، همین که
نمیخونه
نمیخونه
میدونم، فقط مثلا میاد با ایجاد شروع شده، من اون صفحه رو بگم 314 گفتیم.
حالا تو یه صفحه که میخواد بخونه تصنیف
کجا
رو داره؟
من 314
اینجا رو میگه بخون، مانده قریب به
800 سال است که در ایران متداول است، اما خطای
محض نمیتونه
اونجوری پیدا کنی، اونجوری نمیشه، مهم نیست، منم چون تیکه تیکه میکنم. میگه آخوندزاده با آوردن فقراتی از نوشته های هدایت در
312 خط 56
در باره پایان کار نادر میرزا از نوادگان نادرشاه مبنی بر این که بر وفق عقل و نقل تخاص و تلافی در عوالم حس محسوس است و این معنا به براهین شرعیه اخبار حقیقیه منصوص. این تیکه از کتاب هدایته که توی گیوم آورده طباطبایی، دوباره میکنمش. آره این نوشته همونه، میگه بر وفق عقل و نقل تقاس و تلافی در عوالم حس محسوس است و این معنا به براهین شرعیه و اخبار حقیقیه منصوص. خطاب به هدایت میگه که فهمیدن جد و مقابله شیخ بهایی آسانتر است، نه اینکه این مقدمه تو را، یعنی میگه
منظورش بحث جبر و اختیار شیخ بهاییه،
میگه این بحث فلسفی سخت شیخ بهایی از این آسان‌تره تا این چیز رو بکنیم. و از اون میپرسد که فقره در عوالم حس محسوس است چه معنایی دارد. وانگاهی استناد به حکم شرع در مورد این نوع قصاص یکسره باطل است، زیرا پدر جد نادر میرزا خطا کرده است، یعنی نادر شاه، قصاص در نویره چرا جاری شده. برحال آخوندزاده میگه
ولی خیلی جالبه تیزهایی که اینا تیزهایی که اینا اومدن پراکنده اگرچه منسجم نیست. ببین آخوندزاده داره در واقع ببخشید هدایت رو
دست میندازه مسخره میکنه
که این چلو با این نصریه که تو داری مینویسی، این اصلا از بحث فلسفیه شیخ بهایی که راجع به مثلا جبر و اختیار و اینا حرف میزنه، این تاریخ نویسی تو بسیار مشکل ده، اصلا کسی نمیفهمه تو چی داری میگی، در واقع میخواد نوعی مقابله کنه با همون میگه تاریخ پرتکلف و پرتصنع،
یعنی مضمون از مضمون خالیه، فقط خالیه.
شما سعی میکنی نصر مسجع داشته باشی، گفت که از عربا به اسپوردی فلان. اهمیت قضیه اینه که این جور چیزا رو متوجه شده بوده. ببین شما همین دوره ما، من خودم اینو برای من که خیلی ملموسه، همین آقای عبدالکریم سروش این گاهی این نثرا رو مینوشت، یه جوری سخت و پرتکلف مینوشت که آدما مرعوب بشن در این خوندن این نوشته ها، این نثر. به نظر من کسی که تونست اونو باش مقابله کنه تیپی بود مثل طباطبایی که دانشش هم وسیع تر بود از اون و هم خیلی برتری های ادبی و نویسندگی داشت، ولی با این وجود بهش گفتم شما چی هست یک نثر پرتکلف و پرتصنع، یعنی من اگر یا من نوعی یا هزاران ایرانی دیگه میگفتن اون مثلا اصلا به قول معروف از بالا نگاه میکرد و میگفت که تو نمیفهمی، تو اصلا حالیت نیست اون چه که من، ولی یه کسی که خیلی بیشتر از اون میفهمید بهش بگو اینو چی می‌نویسی مش نصر. در واقع اون موقع میدونید آخوندزاده قدیمی‌تر از همه روشنفکران ایرانی بوده. الان اگر بخوام بگم فکر میکنم که این حرفا رو آخوندزاده حدود 60-70 سال پیش زده، یعنی برگشته به یک تاریخ نویس اهل تکلف، نصر تکلف و تصنع، گفته باید روش تو اصلاح کنی. این مهمه، این نوعی به قول معروف مقابله با یک تاریخ نویسی درباری بیمعناست.
بعد جالبه که مضمونی که برخورد میکنه که نبیره به اصلاح،
آره اونم به لحاظ حقوقی،
به لحاظ حقوقی میگه اون چی کار کرده که باید قصاص ببینه، اگه نادری یک کاری کرده قصاص به اون وارد میکنه، اگه نادر شعریه میگه شرط تاریخ رای نمیده. برحال طباطبایی در صفحه 314 برای پایان خیلی کوتاه در مورد آخوندزاده می‌نویسد. بیشتر فصل در مورد میرزاخان کرمانی. در پایان در واقع این چند صفحه‌ای که در مورد آخوندزاده داره میگه که اگرچه آخوندزاده در فقراتی از نوشته‌های خود از دیدگاه علم تاریخ نیز اشاره‌هایی به اشکالات نوشته‌های تاریخی متأخران آورده است، اما نقادی او از شیوه‌های تاریخ‌نویسی به طور عمده از محدوده نقادی ادبی که به گفته او کریتیکا یا کریتیکا که در فصل دیگری به اون اشاره خواهیم کرد فراتر نمی‌رود. بعد میره بر سر پس آخوندزاده به طور مختصر با نویسندگان تاریخ‌نویسانی که در مورد جنگ نادر چند چیزی نوشتن یا اینها با میرزا قلی‌خان هدایت به یک دوتاشون برخورد اینطوری میکنه که فقط شما در واقع نثر مسجل می‌نویسید و مضمون نداره و مسائل مهمی که عبارت است از مثلا شکست اشرف افغان تاکتیکای نظامی رو حتی قد توضیح نمیدیم که سپه سالار آینده از این درسی بگیره، یعنی معتقده که تاریخ نه شعر و برای آیندگان میتونه بسیار منابع مهمی باشه. زده به تاریخ خود روشن‌تر از نگاه این تاریخ نیست. ولی فکر می‌کنم این
ولی اینم در حد فقط کریتیک
باشه. کریتیک ادبی
است. آقا آخوندزاده قبلا هم یه مقدار ما اینجا راجع به صحبت کرده بود. آخوندزاده از این تیپایی بود که توی قفقاز که بود زبان روسی مسلط بود، بعد از طریق روس چیزای سوسیال دموکرات‌های اون موقع قبل از انقلاب اکتبر اونا با دنیای غرب ارتباطاتی داشتم، برخی از مباحث نظری دنیای غرب رو تیکه پاره به اصطلاح توی متون روسی باشون یه آشنایی هایی پیدا کرده بود، ولی این آشنایی ها خیلی منسجم و عمیق و گسترده نبود. مثلا شما وقتی که نگاه میکنین میبینید مثلا یه بعضی جرقه هایی میزنه، به خصوص آخوندزاده اینا رو از مباحثی که از طریق روس‌ها منتش مباحث خیلی گزیده‌ای و گزینشی و مثلا محدود بوده، این وقتی تا خود آخوندزاده رو دنبال می‌کنید بیشتر از اونجاها نشأت می‌گیره با مباحث جدید آشنا بوده. در این
حالا به میرزا آخوند کرمانی می‌رسیم. این فصلی هم که من می‌خونم فصل چهارمه که اسمش از تجدید مطلعی در مبانی نظریه تاریخ ایران، که اگر یادون باشه اصلا اولش هم یه جمله از آینه اسکندری میرزا آقاخان کرمانی ها بود. الان صفحشو میگم، ولی منظورم یه اشاره به این که اول این فصل هست تجدید مطلعی در مبانی نظری تاریخ ایران، پس دقیق کنیم. و بعد این که
فصل چهارمه؟
این فصل چهارمه.
فصل چهارمه
و جمله است بالا که چنان چه هر کسی باید پدر راستین خود را بداند کیست و نسب اصلی او از کجاست، تاریخ قوم خود را نیز ماید از روی معلومات جوهریه و محاکمات فلسفیه کش و تحصیل کند. این از آینه اسکندری میرزا آقاخان کرمانی. پس این اهمیت این فصل مثلا خیلی زیاد به چیز میپردازه، یعنی نسبت با آخوندزاده بخواه حساب کنی بیشتر کتاب بیشتر فصل در واقع با میرزا آقاخان کرمانی، چون در واقع خود طباطبایی میگه که اون یک تحول خیلی بزرگی تو تاریخ ایران وجود آورده. من الان از صفحه 315 در واقع این کتاب جدید این میرزا آقاخان کرمانی میگه که یکی دیگر از نویسنده های مهاجر ایرانیه که هنوز از رو متن نمی‌خونم، میگم وقتی رو مخوندم صفحه شده. میرزا آقاخان کرمانی هم یکی دیگر از نویسنده های مهاجره که در نوشته های خود اشاره های اجمالی آخوندزاده را بستانه و با تدوین نخستین تاریخ انتقادی ایران یک گسستی بی سابقه از شیوه رایج تاریخ نویسی ایجاد کرد.
در واقع متأخر نسبت به آخوندزاده، آخوندزاده قدیمی تر
که اینم کرمانی هم میگه که کشتنش
و تو تبریز سوی سرشون رو بریدن.
شیخ هم
اینا ممکنه
با چیز بود با اون یکی
اون سه نفر بودن خبیرالملک و میرزاخان کرمانی و یکی دیگه
یکی دیگه بودن این اسمش توی دوران ولیعهدی مظفرالدین شاه که اونجا بود که کشتن شد.
دیدگاه های کرمانی درباره کمبودهای خطی که زبان فارسی به آن نوشته میشد در نقد ادبی و اشکالات تاریخ نویسی سنتی همون دیدگاه آخوندزاده است. رساله سه مکتوب هم از اوست، در اشاره های به اصلاح دینی و ضرورت پروتستانتیسم آمده و نوعی بازنویسی مکتوبات آخوندزاده است، اگرچه نوشته های آخوندزاده به رغم کوتاهی منسجمتر و اصولیتر است از نوشته های میرزا خان کرمانی. در رساله سه مکتوب از میرزا خان کرمانی مانند آخوندزاده یک نکته های آورده بر نقادی از تاریخ نویسی ایرانی، اون هم مثل آخوندزاده. صفحه 315 این زیر رو براتون بخونم. در رساله سه مکتوبش میرزا خان کرمانی میگه که این ایراد را، صفحه 315 اون پایین میگه این ایراد را بر تاریخ نویسان نادری به ویژه میرزا مهدی خان استرابادی وارد میکند که در گزارش خود از سوانح احوال نادرشاه برآمدن به قدرت رسیدن و پیروزی‌های او در برابر شورشیان افغانی توجهی به علل و اسباب برآمدن و پیروزی‌های او نکردند. این یاد یکی از اون میگه. بعد یکی این توجهی به علل و اسباب برآمدن پیروزی‌ها نکرده میرزا مهدی خان استرابادی. یکی کرمانی بی‌اعتنایی تاریخ نویسان ایرانی به علل و اسباب حوادث تاریخی،
معنای
تاریخی هم که از تاریخ علمی تاریخ کردیم همین بود که علل و اسباب این حوادث، نه خود حوادث. میگه این رو در تعارضش با شیوه‌های تاریخ نویسی اروپایی میآورند و در گزارش سوانح ناپلئون که اون نیز مانند نادر فرزند شمشیر بود به نکته‌های مهمی اشاره کردند که تا سرمشق و دستورالعمل برای آیندگان باشد. میرزا آقاخان به عنوان نمونه میگوید که مورخان فرنگ در گزارش کارهای ناپلئون به این نکته اشاره کردند که اون سردار اونگاه که دشمن را شکست میداد هزیمتیان را، یعنی فراریان را، چنان دلمال میکرد که آنان فرصت به عقب نگریستن یا به حال خود گریستن نداشته باشند. میرزا آقاخان بران است که بر این نکته دقیق جز ناپلئون هیچ سردار و سپهبدی واقف نبود، اما شگفت این که نادر که در هیچ مکتب حربی جنگ یعنی درس نخونده بود در نخستین جنگ با اشرف افغان او را تعاقب نمود، فرصت چشم پوشیدن و سر از پا شناختن به او نداد و او را تا تختگاه تعاقب کرد. میگه اشاره به این نکته ظریف نظامی که نادر به فراست دریافته بود و هزار فایده از علم و اطلاع بر این نکته دقیق برای فاتح مترتب است میتوانه سرمشقی برای آندگان باشد، اما میرزا مهدی خان احمق، میرزا مهدی استرابادی رو چیز میده از هرسه. میگه در گزارشی این واقعه به اجمال گفته است که نادر در اون جنگ، این جمله هم قبلا هم چیز نوشته بود آخوندزاده، میگه نادر در اون جنگ تمامی لشکر فیروز را یه قول قرار داده و تفنگچیان پیاده را با توپخانه ساقوار محیط اون کرد. یعنی در واقع تقلید این تیکش، خب بگه که این تیکش هم همچنان یک تقلیدی از آخوندزاده است. خلاصه اینم به همون شکل میگه، میگه میرزا آقاخان دوباره همون صفحه 316 میکنه، میگه که در مقام نتیجه گیری از این مقدمات میرسه خواندن و شنیدن این مزخرفات برای ملت یا دولت چه فایده داره جز اینکه از خان صاف و ساده مردم بیچاره را از این عبارات های مغلق ترهات معوج فاسد و مخشوش دارد که هیچ مناسبتی به شیوه تاریخ نویسی و عبارات نگاری ندارد. هرگاه میخواست تمجیدی از نادرشاه افشار نماید هم بهترین بود که اون تدابیر نادری نادری را در فتوحات خیش به کار برده با ثبات قدم و اثبات مردانگی و استقامت پایداری که در جنگ های پرفتر اظهار نموده با اون قوه قویه به جهانگیری او را تا هندوستان کشانیده و دست قدرت پروردگار که در نهاد او نهاده بود بیان کند و بنویسد لااقل اسباب ترغیب و ترهیس زنده نمودن خونهای ایرانیان میشد باز خوب بود. این کارم نکنه. دیگه توی در واپسین دهه عصر ناصری دیگه الان از اون متن نمیخونه، یعنی ممکنه ممکنه اون متن باشه، من خلاصش کنم که اون متن صفحه 300 دیگه که تو واپسین دهه عصر ناصری میرزا آخان با تکیه که بر دیدگاه های نو در تاریخ نویسی داشت گام مهم دیگری در تدوین تاریخ ایران برداشت با آینه اسکندری، یعنی اون کتاب سه مکتوبش و چیزاش تقلیدی بود از آخوندزاده، ولی با آینه اسکندری خودش میشه یعنی میرزا آخان میشه خودش. با آینه اسکندری تاریخ نویسی در ایران رو وارد مرحله تازه‌ای شد که تا اون زمان ناشناخته بود. آینه اسکندری افزون بر این که گزارشی از تاریخ ایران از آغاز تا بامداد اسلام را به دست می‌دهد، تأملی در مباحث تاریخ نویسی در ایران نیز هست. میرزا آخان میگه درباره انگیزه تدوین کتابی در تاریخ ایران در آینه اسکندری که اون را به قرینه رساله‌ای در ادب فارسی با عنوان آیین سخنوری پرداخته و به نظر دوستی افضل رسانده بود، که این زیرنویس صفحه 318 که در زیرنویس صفحه 317 طباطبایی میگه که احتمالاً این شخص ملکم خانه با شواهدی که میگه. برحال میگه پس میرزا آخان این رساله آیین اسکندری رو در واقع به قرینه رساله در ادب فارسی اول تنظیم کرده بود که با آیین سخنوری پرداخته بود. میگه اینه به نظر این دوست میرسونه، به نظر ملکم خان. میگه اون بزرگ اینا اون بزرگ تو گیومه است، یعنی نقل قول از میرزا
آخان
کرمانی. میگه اون بزرگ با دیدن رساله آیین سخنوری یادآور میشود که این جمله بازم از آخان کرمانی. میگه ما امروز مهمتر از لیتراتور چیز دیگری لازم داریم، اون هیستوار یا هیستوری. هیستوار یعنی هیستوار فرانسوی میشه، هیستوری یعنی تاریخ است. میرزا آخان با آوردن اصطلاح فرانسوی تاریخ در آغاز رساله خود و توضیحی که درباره اون ارائه می‌کند کوشیده است تا با ایجاد گسستی از تاریخ نویسی منشیانه درباره صدهای متأخر دیدگاهی یکسر متفاوت خود در تاریخ نویسی را آشکار کند. یعنی اگر دقت کنیم آخوندزاده صحبت تاریخ نکرد، اصلا تاریخ چیه به گریف اصلا وا نکرد، بیشتر نقد ادبی بود، ولی این اولین باره که کلمه فرانسوی هیستوری یا هیستوار رو میاره. بله
آخان
دزن شیخ نبود، ریشه های زرتشتی داشته و باور هم داشته.
اوکی خب ترتیب زرتشتی بوده. او می نویسد که تاریخ نویسی امروز نه تاریخ رایج به متداول در شرق است که وقت خوانندگان را به استماع قصه و افسانه تلف می کنه، هدفی جز ریشخند و خوش آمدگویی و بیهوده سرایی ندارد، بلکه تاریخی است حقیقی تگیومه مشتمل بر وقایع جوهری و امور نفس الامری. من این اینطوری فهمیدم وقایع جوهری معنی امور نفس الامری، یعنی اموری خودش هست، نفس الامر اون اتفاقاتی که میفته، نفس الامرش، نه اضافه کردنش نه زیاد کردنش نه تغییر کردنش نه تغییر کردنش، یعنی تعریفی که
یعنی در نفس خودش
در
هست.
نفس خودش هست، یعنی عرفیه، عرفیه، نه افسانه است، نه همچین تعریفی، نه باید زیاد مثلا قلوب بکنی چون شاه انجام داده، یه چیزی کاملا میگه که پس اینجوری تعریف میکنه که تاریخ حقیقی مشتمل بر وقایع جوهری و امور نفس الامری است تا سائق غیرت و محرک ترقی و موجب تربیت ملت بتواند شد.
من اینجا اگر توی یه جمله طباطبایی به نوعی اینو دوباره معنی کرده، منظور آقا خانم
صفحه...
تو یاد داشته شما نیست
کجا؟
اینجا میگه که تاریخ وقایع جوهری و نفس الامری اونو گذاشته تو گیومه، یعنی جو
بله.
عبارت آقا خان کرمانی رو
الان دارم همونو میخوام بخونم. اینه میگه که در واقع با این حرف من اینجا یادداشت کردم که میگه که طباطبایی میخواد بگه که آقاخان کرمانی به تاریخ بیهقی بازگشت میکنه، یعنی تاریخ پایه‌ای بازگشت میکنه. میگه که تاریخ وقایع جوهری و نفس الامری در واقع بازگشتی به تاریخ پایه‌ای ابوالفضل بیهقی است که به خلاف تاریخ افسانه‌ای منشیان درباری، تاریخ بیداری و موضوع اون بحث از اطوار و حرکات مردمان نامی و ترقی و تنزل ملل مختلفی دنیا در هر عصر. ببین نثرش کهنه هست اما مضمونش کاملا نوعه، دقت کنید. یعنی تاریخ میگه که در واقع از اطوار و حرکات مردمان نامی و ترقی و تنزل ملل مختلفی دنیا در هر عصر و ظهور شوکت‌های بشریه در هر زمان و تحقیق و تفتیش عادات و اخلاق و موجبات انقراض دولت هاست. ما اگه توجه بکنید خب این جمله در واقع خیلی انقلاب بزرگیه نسبت به چیزی که ما زمان صفویه خوندیم یا اون تاریخ‌های قبل از قاجار دوره نادری می‌نویسن. خب این جمله خیلی معنا داره. میگه این تاریخ چونان آینه گیتی نماست که اسباب ظهور هر قدرت و شوکت و هر انقراض را در نظر آدمی می‌نماید تا او را برای انجام کارهای بزرگ آماده کند و جمعیت بشریه را از افتادن در مهالک موجوده مانع شود. تاریخ به عنوان شناخت اسباب ترقی و تنزل هر ملتی، آگاهی هر قومی از سرگذشت نیاکان خود است و مهمترین فایده آن عبارت است از شناختن گذشته برای اطلاع از پیش آمده حال آیندگان برابر معلومات جوهریه. اینایی که میخونم خیلی هاش دقت کنید، تو من تو گیومه از این از خود کتاب آقاخان. میرزا آقاخان مینویسد همین جمله رو که سر تیتر این فصل میگه، چون هر کسی باید پدر راستین خود را بداند کیست و نسب اصلی او از کجاست، تاریخ قوم خود را نیز باید از روی معلومات جوهریه و محاکمات فلسفیه کشف و تحصیل کند تا نتایج و تأثیراتی که لازم این فن شریف است بتواند بهره کافی برگیرد و الا از تاریخ دروغین و اساطیر بی اصل که مطابق واقع و حقیقت نیست چه فایده و تأثیر آید. بعد در همون ادامه
محاکمات فلسفیه من میفهمم یعنی احکام فلسفی،
حکمای فلسفی،
حکمای فلسفی،
حکمای احکام فلسفی. یعنی در واقع این اولین کسی که میگه مثلا یعنی فلسفه تو تاریخ باید نگاه فلسفی،
یعنی از اصلهای فلسفی
بازمون، چون برای پیدا علتش معلومه، برای پیدا کردن علل میباید به اصلهای فلسفی. پنج و هفت دقیقه است، اگر موافق باشین من یک کمی دیگه میخونم که یک ساعت بیشتر نباشه.
باشه همون طوره، یک ساعت خوب
یه خودم بیشتر میشه.
دو سه دقیقه در واقع یه دقیقه دیگه داری تا یک ساعت تمام.
خب بس بخوایی بلش کنیم
اگر بحث یه چیز جدید میشه بحث کنیم، اگر ادامه
بحث مهم میگیم پس میتونیم آیه زیاد چیز نداریم اجاره، ولی یک میتونیم حالا قبل از اینکه تمام میشه در واقع در اصل این قسمت فصل دوم هم یک جمع‌بندی مختصر اینطوریه که این اتفاقی که میفته در خارج از مدار رسمی تاریخ نویسی یا خارج از دربار، تو یکی از مهاجرین کسی که تحت تاثیر مثلا اروپاییان عمدتا اروپایی‌ها تو دینم بگم بیشتر مثلا حواشی اروپا میشه، تو همین که منظور میگم مثلا توی روسیه بودن
یا ترکیه
یا استانبول بودن، ولی همین خود همین هم تاثیر خودشو داشته. اینا هم که این اطراف بودن با توجه به نگاهی که از اروپایی‌ها وام گرفتن موفق میشن یه تحولاتی در تاریخ وجود بیارن. آخوندزاده در واقع که کریتیک میکنه از تاریخ نویسای ایرانی، بیشتر این جنبه‌های ادبیش می‌پردازه که تو چرا شعر رو وارد میکنی یا نثر مسجع می‌نویسی، به خود وقایع بپرداز. ولی خب خیلی روشن‌تر میرزا آقاخان کرمانی میاد و در واقع فصل جدیدی رو باز میکنه و کاملا یه حوزه‌ای باز میکنه به نام مثلا تاریخ هیستوریا، با توضیح که ادبنا مخصوصا فرانسویش میاره که یه معنا و مفهوم معینی داره که با توجه به توضیحاتی که میده هرچند که نثرش قدیمیه ولی میشه گفت که در واقع همون معنای مدرنشو داره که دنبال علل، دنبال سقوط و پیشرفت چیزا از حرکت حرکات آدم های نامی علت ناکام بودنشون، سرانجام رسوندنشون، دلائلش چیه، این همه تعریف هایی که به صلاح علم تاریخ برای خودش داره و یکی اینها باید با حکم های فلسفی قاطی باشه. این خیلی 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 قشنگ در واقع متوجه میشه که تاریخ بدون فلسفه یعنی
مبانی نظری
نمیتونه داشته. یه چیزی که خیلی خیلی اینو اصلا نمیدونه، یعنی به نظر من همین الانش هم بسیاری از روشن همین امروزش هم خیلی از اینا نمیدونن که تاریخ مثلا به قول اون نویسنده هندی که میره همین آقای فولادوند هم ترجمه کرده که میره تو انگلستان با تاریخ نویسا انگلیسی مصاحبه میکنه، آخر کتابش میگه که تاریخ باید با دو بال فلسفه پرواز کنه. این جمله خیلی قشنگ میگه، میگه این دنیا میره تاریخ بدون فلسفه در واقع نمیشه. و این چیزیه که بسیاری از روشنفکرای ایرانی خوب متاسفانه نمیفهمن. قد قدما که بسیار آدم های فاضلی بودن مثل آقای باستانی پاریزی، مثل آقای شما بگوستش چیز تاریخ غرس بود،
بله آقای
و بسیاری از این هم
آقای الان میگم زرین
زرینکو
عبدالحسین
یا مثل آقای اینا خب بسیار داره، مثل خود آقای که خصوص وزیر مصدق بود، چیز مصدق بود که شاه قرار بود خصوص وزیرش بکنه راه قبول نکرد. حالا اونم که استاد دانشگاه چیز بود،
بله
صدیقی.
صدیقی
خب اینها واقعا نگاه بکنی ترجمه های خیلی خوبی کرده، ولی وقتی نگاه میکنی میبینی این کمبوده تو خود کتاباشون، کمبود این نگاه فلسفی همیشه هست. حالا ما از عبدالله صفا و یا مثلا دیگران اسم میبریم چون اونها بیشتر جنبه های ادبی، ولی اینها کار تاریخی کردن. اینه که من اسم بردم صدیقی و آقای
زرینکو
و اینا کار تاریخی کردن، نه اینکه کاملا خالی باشه از جنبه های فلسفی، یعنی من یه همچه دایی نمیکنم، ولی به نظر میاد که خب مثلا این موضوع رو و این خیلی مهمه و من تعجب میکنم که میرزا آقاخوان کرمانی واقعا این دانش خیلی جالبه
خیلی
که این موقع میفهمه که
عالم بوده نبوزن
که این
آقاخوان کرمانی یه روشنفکر ناراضی دوران قاجار بود، از ایران فرار کرده بود، اومده بودن توی چیز،
من نمیدونم میتونیم زندگی نامش رو دراریم، ولی من فکر نمیکنم محمد بوده.
اهل حق یعنی چی؟
اهل حق یعنی علی اللهی بوده.
اونا اشمایل نی اونا
ولی نه بیشتر طرفدار ایران باستان بوده و خیلی گرایش های ضد عربی زیاد داشتن.
بله اینا هم گرایش های ضد مذهب بودن، هم ضد عرب بودن.
من
که تو باید کنم اسماشو میده
تو
خونم داشتیم، یعنی من خونم داشتیم بعد شیخی ها مثلا همشون خیلی متجدد
هستیم، یعنی اصلا اون چیزی که
تصور کنم تو تبریز منظورته؟
تو تهران بوده
ولی خب نه اون درگارشش تو تبریز میکنه،
نه
کرمانی هست
مثلا
رهبریشون
مرجع
تقلیدشون
کرمانی
هست،
درشون
توی تبریز هم زیاد بود،
بیشتر بودن، ولی مرجع تقلیدشون
خود یه دوره
ای هر مثلا اول انقلاب هم ترورش کرد. حالا برای همین میپرسم که این معمم بوده یا اینکه فقط این روشنفکر معمولی بوده.
حالا من میتونم بگم
چون این سه کتاب سه مکتوبش هم که الان جا خونده اونم باز به نظر من آشنا میاد که خونه ما داشتیم.
ولی این
چه گرایش نداشته بشین بخوریم که
فوارو خب ان شیخ احمد روحی بود نفر سوم
شیخ بله
بله خواهش